خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان، برنامه امروز روایت یک میراث به تاراج رفته است. از سنگ های باستانی تا دیوارهای قدیمی، از مسجد و کلیسا تا خانه های تاریخی، همه و همه داستانی از اشغال، مصادره و پاکسازی فرهنگی را روایت می کنند. امروز قصه ما قصه کرانه باختری است، جایی که رژیم صهیونیستی با یک اقدام رسمی دست به بازنویسی تاریخ زده و میراث فرهنگی فلسطینیان را مصادره می کند و می دزدد. گزارش جدید مؤسسه تحقیقات کاربردی اریج در کرانه باختری جزئیات این دزدی فرهنگی سیستماتیک را آشکار کرده است. طبق این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی 63 مکان باستانی فلسطینی را در کرانه باختری به عنوان اماکن باستانی اسرائیلی اعلام کرده است، اقدامی که نقض آشکار قوانین و معاهدات بین المللی است و در کنار جنگ و خشونت بخشی از یک پروژه بزرگ اشغالگری فرهنگی به شمار می رود. بر اساس کتابچه حاوی دستورات نظامی که توسط سرتیب مطیع آلمز، رئیس اداره مدنی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری امضا شده، 63 مکان در ولایت‌های نابلس، رام الله و سلفیت به عنوان اماکن تاریخی اسرائیل طبقه بندی شده اند، اقدامی که از نگاه حقوقی هیچ توجیهی جز مصادره اراضی ندارد. این اقدام تنها یک مسئله اداری یا حقوقی نیست، بلکه بخشی از سیاستی سازمان یافته است که هدف آن پاکسازی هویت فرهنگی فلسطینیان و تصاحب زمین‌های آنان برای گسترش شهرک‌ها، پایگاه‌های نظامی و مراکز تفریحی و گردشگری است. برای درک ابعاد این سیاست، دوستان کافی است نگاهی به آمارها داشته باشیم. تا پایان سال 2024 حدود 770 هزار شهرک نشین در کرانه باختری زندگی می کنند که در 180 شهرک و 256 منطقه مسکونی پراکنده شده اند. این شهرک ها عملا خطوط ارتباطی فلسطینیان را قطع کرده و امکان برپایی یک کشور مستقل را به شدت محدود کرده است. علاوه بر این، اجرای طرح‌های کلان مانند پروژه ای‌1 که اخیراً توسط کابینه رژیم اسرائیل تصویب شد، عملاً شمال کرانه باختری را از جنوب جدا می کند. این اقدام مسیر هر گونه استقلال فلسطینی و تشکیل کشور فلسطین را مسدود کرده و میراث فرهنگی را به ابزار سیاست و اشغال تبدیل می کند. مؤسسه اریج تأکید دارد که رژیم اسرائیل بیش از 2400 مکان باستانی فلسطینی در کرانه باختری را به عنوان اماکن تاریخی اسرائیلی ثبت کرده است. ظاهراً این اقدام حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی است، اما در عمل مساحت وسیعی از اراضی فلسطینی به تصرف رژیم صهیونیستی در آمده و آثار باستانی به بهانه توسعه گردشگری و شهرکسازی به زیر پا گذاشته شدند. در ولایت نابلس 59 مکان باستانی هدف قرار گرفتند، در رام الله 3 مکان و در سلفید 1 مکان. همه این نقاط در نزدیکی شهرک‌ها یا پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی واقع شده اند، به طوری که این سیاست کاملاً سیستماتیک و هدفمند است. از سوی دیگر، این سیاست فرهنگی در همزمانی با حملات نظامی در نوار غزه و کرانه باختری شدت بیشتری پیدا کرده است. از ابتدای جنگ اخیر که بعد از 7 اکتبر 2023 شروع شد، بیش از 1015 فلسطینی تنها در کرانه باختری و قدس شرقی به شهادت رسیده اند و نزدیک به 7000 نفر زخمی شده و بیش از 18500 نفر نیز بازداشت شده اند. می توان گفت که سیاست میراث‌دزدی رژیم اسرائیل بخشی از پروژه بزرگتری است، ایجاد یگانگی میان خشونت نظامی و تغییر فرهنگی تاریخی. این پروژه شامل تخریب مکانهای فلسطین، مصادره زمینها، ایجاد شهرکای یهودی و محدود کردن امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین است. طبق گزارش عریج، بعد از مصادره آثار باستانی، این مناطق به پایگاه‌های نظامی، مراکز گردشگری و مناطق تفریحی برای رژیم صهیونیستی تبدیل می‌شوند و فلسطینیان حق استفاده از آنها را ندارند. در واقع میراث فرهنگی ابزاری برای تثبیت اشغال و حذف فلسطینیان شده است. نکته مهم دیگر گستردگی شهرکسازی است. کرانه باختری در طول سالها به یک شبکه پیچیده از شهرک‌ها و مناطق مسکونی غیرقانونی تبدیل شده است. این شبکه خطوط ارتباطی فلسطینیان را قطع کرده و امکان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را به شدت محدود کرده است. علاوه بر نابلس و رام الله، مناطق مانند سلفید و بیت لحم نیز درگیر این پروژه فرهنگ نظامی هستند. هر مکانی که نشانه از تاریخ فلسطین دارند می تواند با بهانه شهرکسازی یا گردشگری تصرف شود. این یعنی آینده فرهنگی و تاریخی فلسطینیان به طور سیستماتیک در خطر است. این اقدامات رژیم صهیونیستی نقض آشکار قوانین بین المللی و کنوانسیون های حفاظت از میراث فرهنگی است. طبق قوانین بین المللی، کشورها حق ندارند میراث فرهنگی دیگران را به تصرف خود درآورند یا آن را به بهانه حفاظت مصادره کنند. اما این قوانین عملا در برابر سیاست رژیم اسرائیل ناکارآمد بوده است. آنچه امروز در کرانه باختری در حال مشاهده آن هستیم، نشانه آن است که سیاست میراث‌دزدی بخشی از استراتژی شهرکسازی و پاکسازی فرهنگی رژیم صهیونیستی است. هر مکان تاریخی که مصادره می شود، هم گذشته فلسطین را از حافظه تاریخ حذف می کند و هم زمینه را برای توسعه شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی آزاد می کند. علاوه بر آثار باستانی، مقامات رژیم اسرائیلی با ابزار حقوقی بخش‌های وسیعی از اراضی فلسطینی را تحت کنترل خود قرار داده‌اند و این سیاست باعث شده که فلسطینیان دسترسی محدودی به زمین، منابع آب و مراکز فرهنگی داشته باشند. در نابلس بسیاری از مکان‌هایی که هدف قرار گرفته در نزدیکی شهرک‌ها واقع شدند. این یعنی سیاست مصادره کاملا هدفمند و هماهنگ با شهرک‌سازی است. هدف نهایی هم تثبیت حضور رژیم صهیونیستی و محدود کردن حرکت و توسعه فلسطینیان است. این سیاست همزمان با اقدامات نظامی و حمله اخیر رژیم صهیونیستی شدت بیشتری یافته است. حملات مستقیم به کرانه باختری و قدس شرقی باعث کشته شدن هزاران فلسطینی، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت گسترده مردم شده و زمینه را برای اجرای پروژه فرهنگی رژیم اسرائیل فراهم کرده است. به گفته عریج، منابع فلسطینی بیش از 2400 مکان باستانی فلسطینی را ثبت کردند که تحت تهدید مصادره رژیم صهیونیستی قرار دارند. این تعداد هر سال افزایش می‌یابد و به تدریج هر اثری از هویت تاریخی فلسطینیان در کرانه باختری به زیر نام جعلی رژیم اسرائیل ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، رژیم صهیونیستی با شهرک‌سازی، مصادره آثار باستانی و محدود کردن حقوق فلسطینیان یک شبکه اشغال چندلایه ایجاد کرده است. شبکه‌ای که هم خاک، هم تاریخ، هم فرهنگ و هم آینده فلسطین را هدف گرفته است. دوستان، بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. برنامه امروز روایت میراث‌دزدی رژیم اسرائیل در کرانه باختری بود، روایت تخریب، مصادره و حذف هویت فلسطینیان. همه ما باید آگاه باشیم که تاریخ و میراث فرهنگی سرمایه مشترک بشریت است. حفاظت از آن نه تنها وظیفه فلسطینیان بلکه وظیفه جهانی است. خب دوستان عزیز، تشکر از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.